بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 34، تاریخ 28/9/1395.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. فصل فی احکام تخلی، مسئله یک، یجب فی حال تخلی بل فی سائر الاحوال ستر العوره عن الناظر المحترم. خب، چهارمین فصلی که شروع میکنیم امروز، محضر شریف دوستان، درباره اون چه در حال تخلی بر مکلف لازم هست، بلکه در سایر حالات بر مکلف لازم هست، عبارت از ستر عورت است، پوشاندن عورت، اون هم از ناظر محترم. مقصود از ناظر محترم یعنی کسی است که نظر کردن او حرامه، چه محرم باشه که ما این که توضیح خواهیم داد، چه غیر محرم باشه، مرد باشه، زن باشه و بقیه تفاصیل اون. بنابراین ستر عورت واجب است از ناظر محترم. حالا بچه‌ای که مثلا ممیز نیست، اونجا بحث وجوب مطرح نشده، اما نسبت به کسانی که نظر کردن آنها حرامه، گاهی محرم انسانه ولی نگاه کردن حرامه و گاهی محرم انسان نیست، و تفصیلشو انشاءالله ذکر خواهیم کرد. و اینکه ناظر محترم کیست هم در مسئله سوم مرحوم سید به طولهی و تفصیله بیان خواهند کرد. سوال این است که چرا بحث ستر عورت را مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در اینجا که بحث از احکام تخلی است، احکام تخلی که دیگه روشنه، یعنی معنای لغویش همون تخلیه کردن هست، یعنی موقعی که انسان برای قضای حاجت می رود و حالا یا بول یا غائط تخلیه می شود از بدن و شکم، اینا بهش میگن تخلی. علت این که بحث ستر عورت را ایشون در اینجا مطرح کردند، گرچه وجوب ستر عورت اختصاص به شخص متخلی ندارد، به خاطر این که انکشاف عورت از لوازم تخلی است، لذا حکم را آمده در بحث تخلی مطرح کرده، وگرنه ستر عورت منحصر به احکام تخلی نیست. کسی تو خیابون هست، حق نداره عورتشو کشف بکنه، بلکه باید عورتشو بپوشاند. تو مجلس، تو محفل، تو ماشین، تو خیابون، تو قطار، تو هواپیما ستر عورت واجبه، منتها چون یک لازمه‌ای وجود دارد بین تخلی و بین ستر عورت، میگه چون همیشه همراه با کشف عورته، این انسان باید کاری بکنه که از ناظر محترم خودشو حفظ کنه. البته خب بیشتر در گذشته اینطور این بود که دستشویی‌ها به این وضعیت موجود نبود، معمولا خلق الله عرصبت تو بیابونی پشت خونهی جایی همطور می نشستن و طبیعتاً اونجا ستر عورت مهم بود، ولی حالا که دستشویی هست و در دستشویی هم بسته میشه، ناظر محترمی هم اونجا وجود نداره. نه اینکه حالا موضوع منتفیست، ولی میخوام بگم فلسفه این که بیشتر بحث ستر عورت مطرح شده بوده، چون اونجا لازمش این بوده که مثلا تو حمام میرفتن ستر عورت باید میکردن، چون بالاخره ناظر محترم وجود داره. الان هم دیگه حمامای عمومی خلق الله کمتر میرن، هر کسی تو خونش حمام داره. یعنی شاید کمی آرام آرام موضوع بعضی مسائل برداشته بشه، البته در این حال هر شود که مسائل دیگری بهش اضافه شده، کشف حجاب ها و کشف چیزهای دیگه، خود اون مسئله را البته اونا اصل احکام را قبول ندارن تا چه رسد به این مسئله. خلاصه علیکم السلام و رحمت. دلیل بر وجوب ستر عورت از ناظر محترم الادلت ثلاثه است، یعنی من الکتاب و الاجماع و السنه. اجماعیست مسئله. من مواردی را ذکر میکنم محضر شریف دوستان که اجماع وجود داره، از معتبر، از منتها، از تحریر، از جامع المقاصد، از روز الجنان. جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فرموده که مسئله اجماعیست، هم محصلن و هم منقولن. خب ادعای بلندیست، یه ادعای اجماع محصل و ادعای اجماع منقول هر دو در این زمینه دارن. بلکه بعد پارا فراتر گذاشته، از اجماع فراتر، و فرموده که از جمله ضرورت‌های دین است. مسئله وجوب ستر عورت من ضرورت دین، این تعبیر جناب صاحب جواهره. پس اجمالاً مسئله اجماعی است، من ضرورت دین و واژگانی از این دست. اما من الکتاب استدلال کردن به کریمه قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. مؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشماشون رو فرو بندن و فروجشون را حفظ کنن. و آیاتی از این دست که گفتن مقصود از وجوب حفظ فروج یعنی نگه داشتن از نگاه ناظر محترم، چون بالاخره حفظ فرج یکیش این است که انسان جلوگیری کند از این که کسی لمس کند اون ما یقبه و ذکرو، یا گاهی از اوقات استلزاز ببرد. استلزاز هم گاهی با لمس است، استلزاز گاهی با نظر هست. استلزاز مصادیق متعددی دارد و معنای حفظ فروج در اینجا که ما استدلال میکنیم یعنی از جهت نظر. یحفظ فروجهم من نظر ناظر محترم، ستر عورت کنند، به اصطلاح فروج را، عورت را در معرض دید ناظر محترم. ای ناظر الذی یحرم النظر، یعنی حرام است نظر کردن او قرار نده. علاوه بر اجماع و کتاب روایاتی داریم که این روایات هم مؤید این هست، البته بعضی به مرسله ای تمسک کردن که اون مرسله آیه را آمده تفسیر کرده، و بعضی گفتن ما نیاز به اون مرسله نداریم که بگه مقصود از حفظ فروج یعنی حفظ کردن از نگاه ناظر محترم. خود آیه روشن، یحفظ و فروجه هم مصادیق دارد، یکی از مصادیقش حفظ از نگاه ناظر محترم. اما روایات معتبره ای داریم که این روایات دلالت بر مدعای ما میکنه که الان بخش عمده ای از بحث امروزمون محضر شریف شما دوستان این روایاتی است که خدمتون عرض میکنم. روایت حریز هست عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ینظر الرجل الى عورت اخی، شخص به عورت به شرمگاه برادرش نگاه نکند، نه برادر به معنای برادر عرشبت خدمتون نسبی است، نه برادر دینی هم شامل. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب یک از ابواب احکام خلوت حدیث یک، یعنی موقعی که طرف میره به بیت الخلا لا ینظر الرجل الى عورت اخی. دو، روایت حسنه رفاعه هست، این هم در رابطه با حمام. عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یدخل الحمام الا بمعذر، کسی که ایمان به خدا و روز واپسین دارد وارد حمام نمی شود مگر اینکه لنگی را با خودش دارد، یعنی لنگی می زند که این لنگ موجب ستر بفرمایید عورت می شود. عرض شود خدمتون، خیلی تعبیر عجیبی، ستر عورت را از لوازم ایمان قرار داده و لذا دلالت بر وجوب ستر عورت می کند. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب یک از ابواب آداب حمام حدیث 5. اینم روایت دوم که ملازمی فرمایید اون راجع به بیت الخلوه بود، این راجع به حمامه، چون معمولا تو حمام دیده دیگه، حمام های قدیم الانم گهگاهی تبلیغ میکنن از این حمام ها با امتیازاتی، خب معمولا افراد اونجا هستن تو اون قسمتی که کیسه میکشن، قسمتی که صابون میزنن، سابقا اینطور بود. خب ناظر محترم وجود داره، کسی که نگاه کردن بر او حرام هست. با این بیان این روایت را توضیح دادیم که فرمود لا یدخل الحمام الا بمعذر، بستن لنگ بر عورت ما میدونیم از واجبات شرعی نیست، کسی نگفته ایها الناس بدانید و آگاه باشید هر که میره حمام باید لنگ ببنده، لنگ بستن از واجبات حمام نیست، اینو میدونیم. لنگ بستن از مقدمات اغتسال هم نیست. پس چرا امام میفرماید عرشبت من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یدخل الحمام؟ حمام موضوعیتی دارد؟ بفرمایید. نه حمام خودش موضوعیت دارد، نه مقدمه است برای اغتسال، معذر بستن و لنگ بستن. اون چی که ما استفاده میکنیم این است که چون معمولا در حمام ناظر محترم وجود دارد، به این اعتبار امام میفرماید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر لا یدخل الحمام الا بمعذر، نه اینکه خصوصیتی حمام داشته باشد یا مقدمه برای اغتسال باشد. عرشبت لذاست که اگر احیانا، روایاتی هم ما داریم، اگر احیانا کسی وارد حمام تک نفره شد، نمره میدادن قبلا میگفتن حمام تک نفره، خب اونجا اگر احیانا ناظر محترمی وجود ندارد خود به خود موضوع این لا یدخل الحمام الا بمعذر منتفی است، چون حمام خصوصیت ندارد، دلیلش همون ناظر محترم است. عرض شود خدمت شما به این که لذا این روایت را نگاه کنید، معید عرض ماست که حمام خصوصیت نداره صحیحه حلبی است. در صحیحه حلبی این تعبیر وجود دارد، سألت ابا عبدالله علیه السلام از وجود نازنین امام صادق علیه السلام این پرسش رو مطرح کردم ان رجل یغتسل درباره کسی که غسل میکند به غیر ازارن حیث لا یراه احد، کسی هم ناظر او نیست، نمیبیند او را، چه حکمی دارد؟ ان رجل یغتسل به غیر ازارن حیث لا یراه احد، کسی هم او را نمیبیند. حضرت فرمود لا بأسه. پس معلومه اون تعبیر حضرت که میگه لا یدخل الحمام الا بمعذرن به اعتبار ناظر محترم است، یعنی ناظری که نگاه او جنبه حرمت دارد. به به. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 11، خدا نیاز به معذر هم ندارد. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 11 از ابواب آداب حمام، حدیث 1. از این روایت که عرض کردم تعبیر حیث لا یراه احد دارد، معلوم می شود که نهی از دخول در حمام بدون لنگ در روایت رفاعه، حسنه رفاعه، تنها به خاطر وجوب ستر عورت از ناظر محترم، حمام خصوصیتی نداره. روایت چهارمی که در اینجا محضر شریف اعلام دامت شوکتهم وجود دارد، روایت عبدالله ابن سنان هست. اینم روایت خوبی است. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال سألته عن عورت المؤمن قال على المؤمن حرام، ببخشید، قال سألته عورت المؤمن على المؤمن حرام قال نعم، سوال کردم آیا شرمگاه مؤمن بر مؤمن حرام هست یا نه؟ قال نعم، بله حرام است. متراجع به این روایت بعضی تفسیر دیگری خواستن بکنن که حالا ما محضر شریفتون عرض میکنیم. روایتو یادداشت بفرمایید. ما میخوایم بگیم عورت در اینجا همین شرمگاهه، همین چیزیست که ما دربارش صحبت میکنیم، نه معنای دیگر. عده‌ای خواستن معنای دیگر استفاده کنن. وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 8 از ابواب آداب حمام حدیث 2، اینم روایت دیگری است که مؤید عرض ماست. خب ظاهر روایت از کلمه عورت همین است که ما میفهمیم، همین است که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه تحت عنوان ستر عورت مطرح کرده که فرمود واجب است در حال تخلی بل سایر الحالات عرض شود خدمتون ستر العوره الناظر محترم. بعضی آمدن این روایت را به این شکل تفسیر کردن، گفتن موقعی که وجود مقدس معصوم علیه السلام می فرماید سؤال می کنن ان عورت المؤمن علی المؤمن حرامون، یعنی غیبت المؤمن علی المؤمن حرامون املا، یعنی به این معنا اگر احیانا مسلمان اینجا وجود نداره شما شروع کردید جلسه را گرم کنید در پرتو غیبت کردن او، از عورت به معنای غیبت مطرح کردن. پاسخ این است که ممکنه، ما انکار نمی کنیم که در بعضی از موارد مقصود از کلمه عورت مجازن، مسامحتن، هر تعبیری شما میخواید مطرح کنید، مقصود از عورت عرض شود خدمت شما به این که غیبت باشد، چون یک نوع ازائه سر است و اسرار مؤمن عورت او محسوب می شود. ممکن است همچی حرفی زده شود، اما در همه موارد اینطور نیست که عورت را ما الزاماً به معنای غیبت بگیریم. نمونش این روایت حنان ابن سدیر هست که کاملا روشن میکنه که مقصود اینجا همین عورتی است که مورد بحث ماست. جریان جالبی است. حنان ابن سدیر یا سدیر میگه ان ابی نقل میکند قال دخلت انا، باباش داره میگه دخلت انا و ابی و جدی و عمی حماما بالمدینه، منو پدرو جدو عمویم هممون با هم رفتیم حمام، حمام عمومی مدینه. فاذا انا رجل فاذا رجل فی البيت المسلخ، میگه ما دیدیم کسی در رختکن اونجا هست. فقال لنا من القوم، اون آقا از ما سوال که آقایون از کجا هستن، من القوم، اینا کجا هستید. فقلنا من اهل العراق، گفتیم از اهل عراق هستیم. فقال و ای العراق، چه عراقی، چون دارن عراق عجم داشتیم، عراق عرب داشتیم، شاید به این اعتبار لذا می نوشتن عراق عجم، همین عراق خودمون. فقال و ای العراق، قلنا کوفیون، عراق کوفی، یعنی عراقی که کوفه درش هست. فقال مرحبا بكم یا اهل الکوفه، خوش آمدید. انتم الشعار دون الدثار، شما هم چی ولید، دون الدثار یعنی چیزی نپوشیده اید. انتم الشعار دون الدثار یعنی کنایه از اینه، شعار در مقابل دثار، دثار اون نو پوشندن، شعار معناش نیست، کنایه از این که شما چیزی نمی‌پوشید. چطوری همطوری سرزیر انداختید وارد حمام شدید. ثم قال ما یمناکم من الاذر، چی باعث شده که شما لنگ نزنید، همطوری وارد بشید. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام، اینجا عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام، دیگه عورت اینجا به معنای بفرمایید غیبت نیست. اینا با این وضع وارد شده بودن، حضرت فرمود، پیغمبر فرموده عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام، بنابراین نه که خواستن عورت را ممحص کنن در معنای بفرمایید غیبت، درست نیست. حالا ممکنه یه مورد از باب مجاز و مسامحه و اینها استعمال شده باشه. اینم وسائل جلد، الان محضرتون هست، وسائل جلد 2 ابواب آداب حمام باب 9 حدیث 4. کی بودا؟ آفرین، ما هم میگه معیدیم، میگه منم میگم از باب قرینه ممکنه عورت گاهی در اون معنا استعمال شده باشه. هر شبت بحضر شریف دوستان، پس بنابراین روشن شد این روایات ما تا اینجا این شکلی است. بعضی دیگه یه اشکالی کردن، گفتن این محکمی هم که شما میگید نیست. یعنی چی این محکمی که میگید نیست؟ یعنی این که ستر عورت واجب باشه خیلی دور از آبادی است. نه اینطور نیست. میگیم به چه دلیل؟ میگه ما یه روایتی را سراغ داریم، این روایت از وجود نازنین امام صادق علیه السلام، تو اون روایت از واژه کراهت استفاده شده و کراهت شیء و الوجوب شیء آخر، و خواستن بگن که این کراهت قرینتون بر این که اونجاها هم بفرمایید وجوبی مثلا در کار نیست. حالا روایت ابن ابی یعفور، اینا استدلال کردن، گفتن در بعضی از روایات از لفظ کراهت استفاده شده و همین دلیل بر این است که ستر عورت وجوب ندارد، کشف عورت مکروه. روایت ابن ابی یعفور قال سألت ابا عبدالله ایتجرد الرجل عند سب الماء ترا یا ترا عورتو، موقعی که آب میریزه آیا میتونه شخص اینطوری بشه که عورتش بفرمایید دیده بشود، او یسب با علیه الما، یا موقعی که آب روش میریزن، او یرا هوه عورت الناس، یا اینکه شخص عورت دیگران را ببینه، بالاخره یا او عورت دیگران را ببینه یا دیگران بفرمایید عورت او را ببینن، آیا مثلا درسته؟ قال کان ابی کان ابی یکره ذلک من کل احد، یکره ذلک من کل احد، پدرم کراهت داشت از این که آدم به گونه ای مثلا موقعی که میره حمام آب بریز رو خودش عورتش دیده بشود یا اینکه او عورت دیگران را ببیند. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 3 از ابواب آداب حمام حدیث 3. پاسخی که ما به این روایت میدیم مانند پاسخی است که در گذشته ما هرگاه مواجه با لفظ مکروه و کراهت و یا تونست همین بحث های اخیرمون بود راجع به بحث اناء ذهب و فضه، ما اونجا گفتیم کراهت یه معنای اصطلاحی دارد که الان ما میفهمیم احکام خمسه را یکیش کراهت میدونن، یکی وجوب میدونن، یکی حرمت میدونن، یکی استحباب میدونن، یکی مثلا فرضاً اباحه و امثال ذلک. اما کراهت بالمعنى اللغوی غیر از این معنای بفرمایید اصطلاحی است. معنای لغوی کراهت مبغوضیت، احسن، شامل حرمت هم می شود، مبغوضیت که نتیجهش حرمته. بنابراین پاسخی که ما از این روایت میدیم قبول داریم لفظ کراهت در اینجا استعمال شده، اما کراهت ظهور در معنای مصطلح ندارد، بلکه مقصود از کراهت مبغوضیت و حرمت، مگر اینکه به قول آقا دلیلی قرینه‌ای برش قائم بشود که مقصود از کراهت همین معنایی است که الان اصطلاح شده. بنابراین روایات ما این شکلی است. لذا این روایت که لفظ کراهت درش به کار رفته طبق نظر ما که ظهور در حرمت دارد، اگر باشه مثل بقیه روایات بنابراین ستر عورت واجبه، اگرم خیلی شما پافشاری کنید میگیم روایت مجمله، نمیدونیم کراهت اصطلاحی استعمال شده یا کراهت لغوی. بنابراین ما چون روایت مجمله نمیتونیم قرینه قرار بدیم بر روایات دیگر و اون روایات را هم حمله بر بفرمایید کراهت کنیم، مجمله نمیدونیم این معناست یا اون معنا. خب این بحث ما تمام شد. عبارت فردا که انشاءالله مطالعه میفرمایید با حضور قلب و حضور ذهن میاد اینه، سواء کان من المحارم، اون کسی که ناظر محترمه خواه از محارم باشد، املا، رجل کان او امراه، مرد باشد یا زن، حتی ان المجنون، مجنون مجنونه، ولی عرض شود خدمتتون من یه شوخی بکنم، ایام عید بد نیست و پایان بحث، میگن عرض شود خدمتتون این که یه کسی زنش مریض شده بود، بالای سر زنش بود و زن بهش گفت که تو مرا دوست داری؟ گفت من اصلا مجنون تو هستم. گفت که حالا راستش بگو اگر من مردم زن میگیری یا نه؟ گفت از آدم مجنون همه کار ساخته است. حالا حتی عن المجنون و طفل الممیز کما انه یحرم و الان ناظر ایزن ان نظر الى عورت الغیر ولو کان مجنونن. انشاءالله فردا محضر علما است.